برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
یک مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان فکر و ادب و فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. می دانید که در این برنامه هر بار پای سخن یکی از محققان و پژوهشگران فکر و ادب و فرهنگ می نشینیم و می آموزیم. اکنون از شما دعوت می کنم از دکتر محمد جواد اعتمادی، استاد دانشگاه، بشنویم که از تحقیقات خود در زبان و ادبیات فارسی و وجوه مختلف آن سخن می گوید. ایشان هر بار به نکته‌ای توجه دارند که دقت و توجه در سخن ایشان ارزنده و مفید خواهد بود. امیدواریم مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شود. با هم بشنویم.
علم درونی بشه، یعنی شما کتابی که میخوانید پس از بستن اون کتاب و اتمام اون کتاب به نحوی از خود بپرسید آیا آنچه که از طریق این کتاب خوندم به درون من یک آبادانی و یا روشنی بخشید و یا به زوایای پنهان جهان درون من نوری تاباند. اون علم باید درونی بشه و اگر ما فریفته کمیت مطالعه هستیم، من خیلی وقتا مثلا حالا در جمع دوستان دانشگاه ها اینا دیدم که در ستایش کسی میگن که بله این آدم خیلی زیاد کتاب خوانده، شاید چند هزار کتاب. لزوماً چند هزار کتاب خواندن فرد رو صاحب فضیلت نمی کنه، لزوماً به یک زندگی آبادان و اصطلاحاً یک حیات والا رهنمون نمیشه، بلکه اون دانش باید درونی بشه، اون علم باید درونی بشه. و همینجا بگم شما اگر مثلا چند کتاب رو برگزینید که با اون کتابها عمری رو طی کنید و با اون کتابها اصطلاحاً بیامیزید، دفتر خودتون، دفتر دلتون رو به روی اون کتاب باز کنید، شاید تأثیر بسیار بیشتری داشته باشه که از اینکه شمار کتابهایی که میخونید زیاد باشه. البته منظورم کتابهایی هستن که اینها صلاحاً متون بنیادین معنوی هستن، مثل همین کتاب مثنوی فرض کنید که ژرفای مطالعه اینها، اونس با اینها داشتن، اصطلاحاً آموزه های این کتاب ها رو درونی کردن مهمه، نه فقط کمیت مطالعه و اصطلاحاً شمار بالای کتاب هایی که فرد میخونه. اما نکته سوم دوستان، نکته سوم که میخوام بگم باز به تعبیری مکمل نکات پیشین هست، بازم این رو با کلامی از شمس آغاز میکنم. شمس در کتاب مقالات میگه چندان علم ها میداند و هیچ صلاح کار خود نمیداند. چندان علم ها میداند و هیچ صلاح کار خود نمیداند. کاری میکند میپندارد طریق اصلاح کار اوست. نگاه کنید دوستان، حقیقتا این کلام نقد حال بسیاری از درس خوانده ها و تحصیل کرده های روزگار ماست که چندان علم ها میداند و هیچ صلاح کار خود نمیداند. باز میگم ممکنه کسی در مدارج بالای تحصیلی باشه از همین دانشگاه ها، اما شما میبینید در شیوه زیستن، چه بسا از مثلا مادر بزرگ ما که سواد خواندن نوشتن نداشت هم ضعیفتر عمل میکنه، چه بسا در درک هنر زندگی از اون فرد امی که بی سواد ضعیفتر باشه. شمس در مقالات جای میگه امی دگر باشد، آمی دگر باشد. آن امی نانویسنده است، عامی کسی که نوشتن و خواندن بلد نیست، مسئله عامی بودنه. و توجه کنید بسیاری از افرادی که مدارک دانشگاهی و مدارج تحصیلی بالا دارند عامی هستند به این تعبیر. دکترا فوق لیسانس ممکنه داشته باشه اما عامی باشه، عامی نیست اما عامیه. معرفت و مطالعه و دانستنی که ما رو از عامی بودن رها کنه. و عامی بودن مشخص، عامی کسی است که تقلیدی زندگی میکنه، عامی کسی است که اصطلاحاً اصالت در تفکر نداره، عامی کسی است که ره چنان رو که رهروان رفتن نگاه به دهان و زبان دیگران داره و چه بسیار تعابیر دیگه. نکته که شمس در این کتاب میگه، نقد کسانی است که علم میدونند اما روش زندگی رو بلد نیستن. در درک روش زندگی و یا فهم هنر زیستن، من به نظرم میتونیم از تعابیری مثل حکمت یا بینش استفاده کنیم. مولانا در اون بیت درخشان میگه دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید، هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند. با آب حکمت دل و جان رو شستشو بدید تا وقتی که عمر به پایان میرسه با چشم حسرت به دنیا نگاه نکنید. یعنی حکمت اون دانشی است، اون فهم و معرفتی است که شستشوی دل میده. به آدمی تراوت اندیشه، توان فهم و رهایی از تلقینات و تقلیدها و اینها رو میده. حکمت، حکمت، گمگشته خیلی از ما حکمته. بله در روزگار ما دانش ها و علوم پیشرفت خیره کننده داشتند، اما ما شاید نسبت به انسان 1000 سال پیش و 2000 سال پیش به لحاظ حکمت ضعیف‌تر باشیم. حکمت یا بگید بینش، که همون نگاهی است که ما به زندگی داریم، درک درستی است که ما در روش طریق زیستن داریم. حکمت گم شده است. کسانی مثل عیسی و مثلا بگیرید تا بیایید شمس و مولانا، اینا آموزگاران حکمتند، آموزگاران بینشند، نه علم و دانش به معنایی که امروز ما در مدرسه ها و دانشگاه ها میگیم. یعنی شما از طریق مطالعه آثار اونها به فهم زیستن درست، به درک صحیح از هنر زندگی میرسید. به اون میگن حکمت. داودجین کتابی است که حکمته، مثنوی کتاب حکمته، کتاب بینشه. از طریق این کتاب آدمی دیده دیگر باز میکنه، بینشی میابه، بینشی میابه برای درست دیدن، برای درست دیدن زندگی، درست دیدن خود. دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویید. مولانا در یک غزل دیگه میگه چرب و شیرین ده ز حکمت روح را تا قوی گردد که آنجا که بالا میرود. حکمت لقمه های چرب و شیرین روان ماست. شما از طریق کتاب های حکمت و سخنان حکمت اصطلاحا تغذیه میکنید دل و جان خود را. نکته ای که در پیوند با این کلامی که از شمس خواندم و ابیات مولانا میخوام بگم اینه که گم شده خیلی از ما در این روزگار علم به معنای علم دانشگاهی نیست، حکمته. حکمت اون دانش و علمی است که دیده دیگه به ما میبخشه، فهم ما رو از زندگی ژرف‌تر میکنه و ما رو به طریق زندگی درست نزدیکتر میکنه. حکمت. چرا جان را نیارایی به حکمت، که ارزد هر دمش صد چین و ماچین. نه آن حکمت که مایه گفتگوی است، از آن حکمت که گردد جان خدابین. مولانا در این غزل میگه حکمتی که روشنایی بینایی به آدمی ببخشه. و تعابیر دیگری که مولانا درباره بینش داره، جان شو و از راه جان جان را شناس، یار بینش شو نفرزند قیاس. یا جای دیگه میگه که هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. بینش. خب از این نکته میخوام استفاده کنم، کتاب هایی رو انتخاب کنید و به سراغ مطالعه آثاری برید، اگر بخوایم از حالا نگاه بینش معنوی نگاه کنید، که حقیقتا به ما حکمت زندگی، درک درست زیستن و یک بینش روشن، دیده بینا برای دیدن طریق زندگی و برای دیدن خیش میده. نکته دیگه، باز کلام دیگه شمس در مقالات میگه، این هم مکمل این معناست. شمس در مقالات میگه چندین پرده ظلمت و چندین هزار پرده نور که رشته امید را بکسلد، به ذات خدا که اگر هزار رساله بخواند کسی، او را همان مشرب نباشد، هیچ سود ندارد. و چنان باشد که خری را بار کنی خرواری کتاب. گفتیم این خری را بار کنی خرواری کتاب تعبیری است که در قرآن هم هست. چندان به قول شمس اگر هزار رساله بخواند کسی، او را همان مشرب نباشد، هیچ سود ندارد. یعنی آدمی چند هزار کتاب بخونه اما مشربی، طریقی، گشایشی در درونش رخ نداده باشه، گشایشی در درونش رخ نداده باشه. پس کتاب ها باید به تعبیری درونی بشند، باید به نحوی به ما اصطلاحاً یک درک ژرف‌تر از زندگی ببخشند، و کتاب هایی که کتاب های بینش و حکمت هستند. نکته چهارم رو هم برای شما بگم دوستان. نکته چهارم رو هم باز میخوام از مقالات شمس بر اساس کلامی از شمس برای شما بگم. خیلی نکته ظریفی هست. شمس جایی در کتاب مقالات میگه اگر من در این علمهای ظاهر شروع کردمی، تا یک درس را اتقان نکردمی به دیگری شروع نکردمی، از بهر آن که چون این درس مخمر نشده باشد فردا درس دیگر نگیرم، همان درس را باز خوانم. کسی که یک مسئله را مخمر کند چنان که حق آن است، بهتر باشد از آن که هزار مسئله بخواند. نکته ای که بر اساس این کلام شمس میخوام بگم اینه که دوستان، عمیق خوندن، ژرف خواندن، تأمل و تفکر در آنچه که میخوانیم داشتن بهتر از پرخوانی، بهتر از پرخواندن. لزوماً باز هم یاد تکرار میکنم، کتاب‌های پرشمار خواندن و یا کمیت بالای مطالعه و کتاب‌هایی که کسی میخونه لزوماً رهایی بخش نیست، لزوماً فضیلت نیست. بسیارند افرادی که کتاب‌های بسیار خواندند اما در همون حکمت و بینش ضعیفند. شمس تو این کلام میگه که اون چیزی که من میخونم باید در من مخمر بشه، مخمر بشه. این فرآیند تخمیر که دیدید دیگه صورت میگیره در مواد غذایی، مثلا در خمیر نان و اینها. یعنی باید بنشینه، باید تبدیل به بینش بشه، تبدیل به حکمت بشه. اطلاعات زیاد لزوماً خوب نیست، حکمت و بینش نجات بخشه. اینکه کسی خیلی اطلاعات زیادی داشته باشه، الانم که در عصر اینترنت و این فضای مجازی ذهن خیلی انبان اطلاعاته، اما کسانی که یک بینشی و یا حکمتی مثل حکمت و یا بینش عارفان داشته باشن شاید نادر باشن. اطلاعات زیاد داشتن، انباشته کردن اطلاعات و دانسته ها لزوماً خوب نیست. شمس میگه من وقتی که درسی میگیرم و یا علمی به کف میآورم، اون مسئله باید در من مخمر بشه، بنشینه. وگرنه اون میگه اون بهتر از اینی که هزار تا مسئله بخوانم و یا هزار درس بگیرم. بسیار خواندن لزوماً فضیلت نیست، بلکه عمیق و ژرف خواندن فضیلت هست. عمیق و ژرف خواندن. یادم استاد خرمشاهی میگفت که دوباره خوانی گاهی بهتر از بسیار خوانیه. دوباره خوانی یه کتاب هایی هستن، مثلا فرض کنید مثل گلستان و بوستان سعدی، مثل دیوان حافظ، مثل بسیاری از بخش های شاهنامه، مثل مثنوی که گل سرسبد ادبیات عرفانی و معنوی جهانه، مثل غزل های مولانا، مثل فرض کنید اسرار و توحید ابو سعید، مثل تذکرت الاولیاء عطار. اینا کتاب هایی که شما بارها و بارها و بارها بخوانید، چه بسا بهتر از این باشه که خیلی کتاب های دیگر رو هم، تعداد کتاب هایی که میخونید زیاد باشه. کتاب ها رو باید با این معیارها برگزید. کتاب ها باید ما رو به خیش نزدیک کنند. کتاب ها باید درک و فهم ما رو از زندگی ژرف‌تر کنند. و کتاب ها باید اصطلاحاً در طریق زندگی متعالی، هنر زیستن، یاری رسان باشند. کتاب هایی که میخونیم باید درونی بشه، به قول شمس به اندرون تعلق پیدا کنه، یعنی ما تأثیر اونها رو در زندگیمون ببینیم. شمس در مقالات میگم خیلی جا نقد میکنه کسانی رو که فقط حمال آیات و احادیث هستند، فقط خوانده ها و سخنان مشایخ و احادیث بزرگان و اصطلاحا سخنان انبیا و اولیاء دین رو در ذهن انباشتند و حمل میکنند، اما حضور در زندگی ندارند. حضور در زندگی نداره. در طریق معنوی کتاب خواندن و مطالعه کردن این گونه ارزش پیدا میکنه. و اگر صرف کتاب خواندن و یا علم اندوختن باشه برای اینکه فرد اصطلاحا وجهه و اعتبار و جایگاه خودش رو تقویت کنه، به قول شمس و مولانا این علم گاهی حجاب میشه، چون این علمی نه تنها گاهی نجات بخش و رهایی بخش نیست، بلکه اتفاقا میتونه حجاب بشه. شمس در مقالات میگه بدان که تعلم نیز گاهی حجاب بزرگ است و اون علم میتونه حجاب بشه. خب این نکات رو گفتم، امیدوارم که این نکات برای شما اصطلاحاً دریچه‌ای باشه برای نگاه دیگه‌ای به مقوله کتاب و کتابخوانی، و از این طریق انشاءالله بتونیم در حیطه مطالعه و کتاب نظر کنیم. خیلی وقتها دوستان زیادی میپرسند که چه کتابایی رو بخونیم، کتابایی رو معرفی کنید. آثار بسیاری هست. شخصا من توصیه میکنم بغیر از حالا مطالعه تخصصی و رشته دانشگاهی هر کسی، ما کتابایی رو بخونیم که به نحوی میگم به زندگی ما، به خیشتن شناسی، به روابط و مناسبات ما، به هنر زندگی مربوط باشه، به هنر زندگی ارتباط داشته باشه. خب میدونید خود مولانا پیش از شمس علامه روزگار بود. شمس در کتاب مقالات میگه که مولانا چندان علم داره که من اگر دوباره متولد شم 100 سال عمر کنم، 1/10 علم مولانا رو نمیتونم داشته باشم. اما اون چیزی که شمس به مولانا آموخت از اون علوم مدارس شام و حلب و دمشق نبود، بلکه دانستن و فهمیدن و دیدن و درکی بود، و از اینها مهمتر تجربه‌ای بود که مولانا رو به آموختن این دیگرگونه رهنمون شد. اون غزل شگرف: در وصالت چرا بیاموزم، در فراقت چرا بیاموزم. میگریزی ز من که نادانم، یا بیامیز یا بیاموزم. پیش از این ناز و خشم میکردم، تا من از تو جدا بیاموزم. در فراقت سزای خود دیدم، چون بدیدم سزا بیاموزم. چون خدا با تو است در شب و روز، بعد از این از خدا بیاموزم. خاک پای تو را به دست دارم، تا از او کیمیا بیاموزم. آفتاب تو را شوم ذره، تا از آن وضحا بیاموزم. کهربای تو را شوم کاهی، جذبه کهربا بیاموزم. این آموختن که مولانا در اون غزل دیگر میگه که ای چشمه آگاهی شاگرد، نمیخواهی چه حیله کنم تا من خود را به تو دردوزم. شاگرد تو میباشم گر کودن و کج پوزم، تازان لب خندانت یک خنده بیاموزم. این آموختنهاییست که به تعبیری به جان آدمی، به زندگی آدمی و اصطلاحاً به تجربه ما در این فرصت حیات ارتباط پیدا میکنه. خب دوستان عزیزم، بعد از این نکات یک مطلبی رو هم برای شما بگویم. از پارسال یک گروهی با شماری از دوستان تشکیل شد به عنوان گروه روشنا، که قصد این بود که در این گروه همین کتابهایی که در این نسبت و فضا هستند، کتابهایی که به نحوی اصطلاحاً به خیشتن شناسی، به زندگی خوب یاری میرسونن، حالا غیر از مولانا که ما انشاءالله همیشه باش مانوس هستیم، بخوانیم. و در این گروه در سال گذشته 4 کتاب رو تا اینجا خواندیم: کتاب از دل تو تا دل من که کرن آرمسترانگ نوشته، کتاب سوالهای درست خانم دبی فورد، و بعد کتاب بسیار خوب نیلوفر و مرداب نوشته تیک نات هان، راهب بودایی ویتنامی، و در آخر هم کتاب بسیار ارزشمند زبان زندگی، ارتباط بدون خشونت. و این در این گروه فعالیتی رو داریم، حالا هم خواندن کتاب ها هست و هم معرفی فیلم، و من گاهی در معرفی، در تحلیل و توصیف فیلم ها هم نکاتی رو از طریق حالا گفتارهای صوتی برای دوستان این گروه میگم. در ادامه هم قصد دارم انشاءالله اگر فرصتی باشه این کتاب راه هنرمند رو در این گروه بخوانیم. اگر دوست داشتید میتونید به این گروه هم بپیوندید که اونجا هم کنار هم دیگر بتونیم بخوانیم و بیاموزیم. البته این گروه یک قصد جانبی هم داره که از طریق هزینه خیلی اندکی که داره این گروه یک قصد خیر و کار خیری هم صورت میگیره که در شناسنامه معرفی گروه هم آمده. خب از طریق این گروه روشنا حالا با اون قصد کار خیری هم که هست در پیوند با اون گروه هم ما در این سال کتابهایی رو خوانده ایم و انشالله ادامه خواهیم داد. اگر مایل بودید میتونید به اون گروه هم بپیوندید و انشالله بتونیم هم مسیر رو همراه باشیم در این طریق طلب معرفت. خب من سپاسگزاری میکنم ازتون، امیدوارم که در طریق خواندن مولانا در مثنوی در یکی از دعاهای شگرفش میگوید که خدایا این دانش من یک قطره است. میگه ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. این قدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس ای به ما پوشیده ای. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. قطره ای علم است اندر جان من، وارهانش از هوا و از خاک تن. هر چقدر ما در این زندگی دانش بیندوزیم، در برابر عظمت آگاهی هستی یک قطره است، یک قطره است. و در این فرصت حیات اگر انشالله این امکان فراهم بشه که قطره دانش ما راهی بیابه به اون دریاهای آگاهی‌های کل، حقیقتاً سعادته. و کتاب‌های عارفان و آثاری که میتونه به خیشتن شناسی ما یاری برسونه، به نظر من آثاری هست که قطره دانش ما بتونه راهی به اون دریای آگاهی های عظیم الهی بیابه انشالله. امیدوارم که همچنان همواره در طریق طلب معرفت، جستجوی حقیقت، کسب دانش مفید، علمی که فایده به حال و کار آدمی داره باشیم. سپاسگزارم از توجهتون.
آنچه شنیدید سخنان دکتر محمد جواد اعتمادی، استاد دانشگاه بود که از تحقیقات ادبی خود برای ما سخن گفت. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد.
گشت و گذار در دنیای فرهنگ و هنر. همنشینی با فرهیختگان زبان و ادب پارسی. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
صدای تو است که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو
پرزفیر، جهان از تو پرزفیر
هجوان. با توجه به استقبال شما مخاطبان رادیو، از دومین جشنواره ملی پژواک، دریافت آثار مستند در بخش مردمی تا اول اسفند 1401 ادامه خواهد داشت.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
صدای خود که برمی‌زند به سینه من.
کجایی ای که جهان از تو کرز پژواک است.
پژواک
بسم الله الرحمن الرحیم. همزمان با طلیعه فجر 44 انقلاب اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار می نماید. پویش پیشرفت در حوزه های روستایی و عشایری، پیشرفت های مد نظر خودتان در زمین های امکانات، ابزارالات، کیفیت کشت و برداشت، مقایسه اماکن مثل مساجد و مدارس روستاها، سطح زندگی روستایی و عشایری در 44 سال گذشته را برای ما ارسال کنید. تصویری از سالهای قبل با ذکر عدد سال و یک تصویر از زمان حال برای ما بفرستید و مواردی که زندگی روستایی و عشایری شما در این سالها در آن پیشرفت داشته را مشخص نمایید. شما می توانید محتوای پیشرفت های مد نظر خود را در قالب عکس یا فیلم کوتاه 1-2 دقیقه‌ای در پیام رسان های ایتا، روبیکا، بله و سروش به شماره 0919-970-8720 ارسال نمایید. 44 کمک هزینه سفر کربلا معلا، 44 کمک هزینه سفر مشهد مقدس، 44 کمک هزینه سفر قم و جمکران و صدها جایزه دیگر. مهلت ارسال آثار 22 بهمن ماه 1401. وزارت جهاد کشاورزی، کمیته روستایی و عشایری دهه فجر.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. کتاب گویا،
فصل ششم.